بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمی فدا. تقدیم به ساحت ملکوتی حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام صلوات ند بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. چند نفر اینجا مشهدی هم؟ یا نه اصلا هیچی مشهدی نیست؟ مشهدی نداری مثلا؟ اونه که مشهدی هستن نواب زیاری، اونه که مشهدی نیستن باشه. انشاءالله تو اولین فرصتی که توفیق زیارت حضرت داشتن، اونایی که مشهد مشرف هستن، من توفیق رو تأمین بدم برای همه، واسه همه مثلا که حالا تو همین دوره با هم بودن، چه با هم مباحثه میکردن. قرار برای این بود که این دورهای شذرات اینا مباحثه محورم باشه. نمیدونم مباحثه هم کردن دوستان کلن یا درسای خاصی مباحثه‌ایه؟ اصلا مباحثه نیست. با مدیران مرسه تالی که صحبت میکردیم، یکی از نکاتی که خیلی مهم بود بحث مباحثه بود. بسه بعضی از صورت مباحثه این درس هاشه. خب پس یک فعالیت جمعی افراد که این دوره رو گذروندن نداشتن، که اون حس هم گروهی و هم دوره‌ای و یک روحی جمعینا نبوده. پس حالا شاید هم تو همین شذرات از اول تا آخر با هم. خب بالاخره اگر فرمودن که برای کسی که مجالس هست حقی هست و باید اون حقش رو رعایت بکنه، که در بیان روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودن که باید اسمی بپرسه، شغلی بپرسه، و بعد حالا به تناسب اون میزان تعاملی که با هم دارن حقوقی به گردن هم دارن. خب اگر تو یک دوره علمی، ولو این که در قالب یک دوره مجازی هست، همراهی هم با هم داریم، یک حقوقی داریم، یکیش همینه که دعا بکنیم برای هم در مسیر معرفت که قرار گرفتیم بتونیم با معنویتی که خب در تک تک افراد هست، این ظروف منفصل از هم متصل بشه. یک ظرف ظرفیتش چقدره؟ مثلا 1 لیتر، 2 لیتر، 3 لیتر. ولی اگر ما این ظروف رو با هم متصل بکنیم در بستری از یک ظرف بزرگی که همین محبت اهل بیت علیهم السلام هست، ببینیم که ظرفیت بی‌نهایت پیدا میکنه. من 1 لیتری در کنار بزرگوارای دیگه تبدیل میشیم به یک اقیانوس. خیلی انشالله. خب یکی از بحثایی که در مقدمه مباحث آداب مطرح میکنیم، حالا نمیدونم چه مقداری تو این دوره مطرح شده یا در خلالش گفتیم، حضور ذهن نداشتم، گفتم والا باز با یک نگاه دیگه، با یک بیان دیگه راجع به صحبت بکنیم، حالا در ادامه ببینیم چیه. خب یکی از شاخصهای انسان به عنوان یک موجودی که میخواد بگه من برترم تو عالم هستی، اینه که عقل داره. عقل چیه؟ عقل اون قوه‌ای هست در وجود انسان که اون رو ممتاز میکنه از بقیه موجودات. در کنار 3 تا 2 قوه دیگه که با هم میشن قوای سگانه انسان، قوه شهوت و قوه غضب. خب حالا این شاخصه انسان که اگر این شاخصه هر چقدر قوت داشته باشه، قوت در زندگی داره، قوت در بندگی داره. اینکه فرمودن که عقل چیه؟ اون عقل چیزی هستش که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یعنی قوت در بندگی. اگر من بتونم عقل خودم رو بیشتر بکنم، قوی تر بکنم، قویم بکنم، این باعث چی میشه؟ باعث قوت در بندگی میشه. عبد به الرحمن، به واسطه این عقل که خداوند رحمان عبادت میشه، به واسطه این عقل اکتساب بهشت اتفاق میفته. مکتسب به الجنان، اینو زیاد شنیدی درسته؟ خیلی از اون اقداماتی که ما بعضن انجام میدیم مقدمه همینه، یعنی برای اینکه عقلمون زیاد بشه، چه بدانیم چه ندانیم. مثلا شما در همین فضای تعلیم و تعلم که قرار میگیرین، چه به عنوان متعلم که خودتون رو در یک دوره‌ای، در یک کلاسی، در یک جلسه‌ای قرار میدین، یا در فضای مواجهه با کتاب، سمینار، هر چیزی، نوشته‌ای، مطلبی، شما متعلمین و اون مطلب میخواد معلم شما باشه، شما متعلمین و اون استاد میخواد معلم شما باشه. خب این تعلیم و تعلم اینها چیه؟ اینها به تعبیری بعضن داده‌هایی هستش برای اینکه من بتونم عقل ورزی بکنم، یا اینکه بعضن گفته میشه آقا مقابله بکنیم با بعضی از اون خواهش‌های نفسانی. خب این خواهش‌های نفسانی رو اگه من بتونم در مسیر خودش با استفاده از راهکارهایی که عقل برتر بیان کرده، خب فضا رو مساعد می‌کنه برای باز عقل ورزی. حالا اینا توضیحات مفصل‌تری داره و ولی خب مجالش اینجا نیست. تا در نهایت چه اتفاق بیفته؟ تا در نهایت حکمرانی وجود من با عقل باشه. این اصطلاح حکمرانی که الان چند سالی از خیلی زیاد شده، درسته؟ چند تا از این ترکیب‌های حکمرانی رو بگین ببینم شما زیاد شنیدین یا نه. حکمرانی چی میگن؟ دو سه تا تعبیر الان زیاد متداوله. ما اینجا داریم میگیم حکمرانی عقل. شما چند تا حکمرانی که در فضای مجازی، فضای اخبار، مباحث علمی مطرح میشه، یادتون نشنیدین حکمرانی رو اصلا؟ یا صدا قطعه؟ حکمرانی اسلامی، حکمرانی ثروت و شهوت، اینا ثروت و شهوت، اینا الان تولید شده خیلی. من اینا رو نه حکمرانی اسلامی، نه خیلی تازه است، حکمرانی دینی. دو تا مطلب الان زیاد میگن، یکی حکمرانی فضای مجازیه که در فضای مجازی کی حاکمه و قوانینی که بخواد اون فضای مجازی رو مدیریت بکنه چی هست، حکم و اون قضاوت در فضای مجازی با کیه. یعنی اینطور نباشه که همتون بیدر و پیکر باشین که مقام زهر حفظ الله ایشون میفهمند که آقا در فضای مجازی یک قاعده، قانونی، قواعدی اینا باشه. این بحث حکمرانی فضای مجازیه. و یکی هم بحث حکمرانی هوش مصنوعی که خب باز از بحث‌های خیلی جدید هست که باز در زمینه هوش مصنوعی، چه مشابه فضای مجازی که ما یک قواعد و قانون‌ها و پایه‌هایی داشته باشیم که این هوش مصنوعی به هر سمت و سویی نره. اونایی که بحث هوش مصنوعی کار کردن میدونن. و چه از اون طرف بخواد خود هوش مصنوعی حاکم باشه در فضای کلی که اهم از انسان هوش مصنوعی باشه. حالا کاری نداریم. پس ما دنبال چیم؟ دنبال حکمرانی عقلیم. برگردیم به بحث خودمون، برگردیم. ما دنبال حکمرانی عقلیم. یعنی در وجود من حرف آخر رو عقل بزنه. حالا ممکنه حرف اول و بعضی چیزای دیگه بزنه، ولی حرف آخر رو که منجر به یک تصمیمی، منجر به یک عمل کردی میشه، چی بزنه؟ عقل بزنه. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ باید این عقل خودمون رو تقویت بکنیم. این عقل در وجود ما هست، چیزی نیستش که نباشد، در وجود اون هست، باید اون رو تقویت بکنیم. اینها مسابقه دارن با شهوت و غضب. ما معمولا در زندگی روزمره داریم این شهوت و غضب رو تقویت میکنیم و اگر دقت نکنیم و کاری نکنیم برای اینکه عقلمون قوی بشه، اون عقل ممکنه ضعیف بشه. با تقویت غضب، با تقویت شهوت، میدان تنگ میشه برای عقل. حالا این شهوت و غضب میتونه قالب‌های مختلفی داشته باشه، مثلا شهوت به خوردن، شهوت به مقام، شهوت به ریاست، شهوت به گفتن. غضب نسبت به موضوعات مختلفی که باز اینا بحثش دیگه باز خودتون درک میکنین که چقدر میتونه مفصل باشه. پس من باید چیکار کنم؟ باید عقلمو تقویت بکنم که اگر عقل حاکم باشه میدان رو تنگ نمیکنه برای شهوت و غضب، بلکه مدیریت میکنه که شهوت در مسیر خودش در جای خودش خرج بشه و شهوت هم در مسیر خودش و در جای خودش خرج بشه. شهوت با همه اون زیر شاخه‌هاش که به معنای تمایل هست، اگر بخوایم خیلی ساده اون رو معنا بکنیم. خب ما چطور میتونیم عقل خودمون رو تقویت کنیم؟ مثال بزنم. مثلا شما فرض کنین که میخواین معرق کار حرفه‌ای بشین. میخوام کار با چوب بکنم، معرق کار حرفه‌ای بشم. چیکار کنم؟ دو راه داره. یعنی دو راهی که دو مسیری که بعضا میتونه مکمل هم باشن، ولی دو مسیر ابتداعا به نظر میرسه. یکی این که من برم چیکار کنم؟ برم معرق کاری رو به صورت نظری به طوری خیلی خوب در بیارم. چوبا رو بشناسم. دو میل داریم، سه میل داریم، چند لایه داریم، نمیدونم اره‌مویی داریم، انواع اره‌ها، بعد تیغ‌های مختلف، ابزارها و اون ادواتی که من برای معرق‌کاری لازم دارم. یک دنیایی واسه خودش ابزاره. همین‌ها رو بشناسم، هر کدوم چه کاری انجام میدم، لازم‌های جایگذاریش، برش و نقشه‌کشی برای معرق‌کاری، هر چیزی که مربوطه اینه، من اینا رو مطالعه کنم، سر کلاس استادها برم اینها رو بگیرم. خب یه مسیر، بس مسیر نظری. یه مسیر دیگه‌اش این چیه؟ برم کنار دست یک استادی قرار بگیرم، تجربه بکنم منبت کاری و معرق کاری رو. حالا بحث معرق کاری نگاه بکنم، ولو اینکه نمیفهمم خب الان این دقیقاً انواع اره‌ها چیه، نمیدونم انواع تجهیزات چیه، این چوب‌ها چیه، ولی دیدم که استاد اون موقعی که میخواد اره رو جا بذاره، یه بار که جا زد یا من جا زده بودم، باز کرد دوباره از یه طرف دیگه بست، فهمیدم نه، اینجا یک نکته هست، بعد حتما اینوری باشه. حالا ممکنه لازم طوری ندونم، ولی خودش بستری میشه واسه اینکه فکر کنم، پیگیری کنم، بگم اره ممکنه این خصوصیت رو داشته باشه، یا مثلا اره میشکنه، میبینم استادم چه کار میکنه که نشکنه. چوب رو موقعی که نازک اینجوری بارش میزنه، موقعی که ضخیم‌تر اینطوری بارش میزنه، بس میفهمم یه نکاتی هست. در عمل یه چیزایی میبینم به خودش ماده میشه برای اینکه بعداً بتونم مطالعات هدفمند داشته باشم. اینکه میگن آقا در مطالعه هدفمند باشین، با سوال برین، الان نمایشگاه کتابم هست، با سوال برین سراغ تهیه کتاب و با سوال مطالعه خودتون شروع بکنین. من اینجا الان معرق کاری رو خیلی عمیق یاد نمیگیرم، ولی به سرعت یاد میگیرم و وارد میدان عمل میشم. و از اون طرفم اگر بستر فهم و مطالعه و حضور در مباحث تئوری و نظری هم باشه، خیلی نقطه زن میتونم اونها رو کسب بکنم. خب حالا برای عقلم همینطوره. من برم بفهمم که عقل چیه، در وجود انسان چیه، چه لازمه هایی داره، چطور میتونم این عقل رو به دست بیارم، شاخص های عقل چیه، راهکارهای همین شاخص های عقل چیه. اون روایت امام رضا علیه السلام از 10 تا شاخصه برای انسان عاقل بیان میکنه، حتما شنیدین دیگه، از 10 تا شاخصه برای انسان عاقل بیان میفرمه. خب این روایت و روایت های مشابه این رو من برم نگاه بکنم، مطالعه بکنم، کتاب هایی که مربوط به این هستش، کلی یه سیری رو من برم. این یه راهه که خیلی راه لازمی هستش. در همون مسئله معرق کاری، اگر فرد این نظام مطالعاتی خودش نداشته باشه، ممکنه قضیه اون فوت کوزه‌گری رو هیچ وقت نتونه یاد بگیره و موقعی که نیاز به یک کار خاصی هست ممکنه از پسش بر نیاد. ولی یه راه دیگهش بحث عملی بود که من عملا وارد میدان عقل ورزی بشم. میدان عمل برای عقل ورزی چیه؟ ادب. اینکه شما آداب تغذیه رو به عنوان یکی از محدوده‌های ادب داشتن یاد گرفتین، این میدان برای تقویت عقله. چند تا روایت بگم، نیا کنین این عقل و ادب رابطه دو طرفه داره. این رو تو مباحث گفتم، من یادم نیست بحث ارتباط عقل و ادب رو به نظرم اشاره کردیم تو دوره. مثلا یک بازخوردی بدن ببینیم گفتم یا نگفتم، چون دوره رو چند سال پیش بوده خاطرم نیست. نبوده؟ خب همین نبوده رو بیشتر بگین، زودتر بگین، افراد بیشتری بگین. سلام علیکم و رحمت الله. خب خب پس الان این نکته رو عرض بکنم، این خیلی مهمه. یعنی من اگر دنبال اینم که آقا آداب تغذیه رو یاد بگیرم، خب که چی مثلا من این آداب رو تغذیه رو یاد بگیرم، حالا اون بزرگواره که این آداب تغذیه رو و حالا چه از جهت خوردنی ها، چه بحث مهمانداری و مهمان شدن و آداب سفره و اینها، تا جایی که خاطرم هست اینا بحث شده، و آداب های دیگه ای که ما خیلی داریم. توی دوره، توی وبینار قبلی من خدمت سروران چند تا کتاب رو عرض کردم تو بحث آداب، که اگر ما بخوایم فهم خودم رو اون جنبه نظری شناخت آداب رو بدیم، چه کتاب هایی رو میشه مطالعه کرد. خب این هم آدابی که ما، همین قسمت آداب تغذیه. خب این رو که چی مثلا من یاد بگیرم؟ مگه من میخوام همیشه در یک فضای خیلی متشخصی باشم؟ یا مثلا اونها رو که دیگه همه میدونن دیگه، آقا شما موقعی که غذا میخورین با قاشق بخورین، نمیدونم با نمیدونم چیزایی که بالاخره به چشممون خورده، چقدر نیاز احساس میکنیم به این آداب و این دانستن اینها؟ مثلا چند تا از این آداب تغذیه رو دوستانی که بودن بگن ببینید واقعا چقدر احساس نیاز میشه. چند از این آداب تغذیه رو بگین؟ دست ها رو قبل وارد غذا رو شسته شود. خب این بحث بهداشتیه، خب همه میدونن. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در ابتدا، الحمدلله در انتها، خوردن از طیبات، بله بسم الله بسم الله، با هر لقمه بسم الله گفتن، آفرین، نگاه به اطراف نکردن، بله، به چشم، به صورت دیگران در هنگام خوردن نمک در ابتدای غذا، در انتهای غذا، اونایی که مشکل دارن میتونن سرکه بخورن، فوت نکردن به غذا، روی زمین نشستن، آفرین. خب این همه آداب. حالا مثلا شما رستوران دعوت میشین، تو رستوران یا مثلا فضای پذیرایی اینطوری، خب یک از اون دو چند تا آداب رعایت نمیشه. یکی این که حالا من هر دفعه که این بحث مطرح میشه یک درد دلی رو باز میکنم، نمیدونم تو دورم این رو گفتم، مثلا یکی از چیزهایی که ما توی آداب داریم فرمودن که شما رو زمین غذا بخونه، ولی تو فضای رستورانی که این اتفاق نمیفته. حالا بعضیا مشکل زانو و پا دارن، اینا رو کاری نداریم، ولی خب یک از آداب غذا خوردن این که بله آفرین سبزیونم ممنونه، اینی که انسان رو زمین غذا بخوره. من چقدر احساس بدی بهم دست میده که الان اینجا دارم پشت میز غذا میخورم، تا جایی که بتونم رو زمین غذا بخورم که این فرمایش اهل بیت علیهم السلام عمل بکنم. حالا میخوام به این رفتارها رو به عنوان ببینم چقدر نیاز دارم. خب الان دیگه فرض کن میز دیگه، آدم برای چی بالا نشینه؟ چه فرقی میکنه؟ آدم تو ذهنش اینطور میاد دیگه. یا مثلا فرمودن که آقا موقع غذا خوردن پاتون راحت باشه، پاتون تو کفش نباشه. الان تو رستوران ها یکی دیگه از اون آدابی که زمین زده میشه همینه، مجبوریم پا تو کفش داشته باشه. یکی دیگه از آدابی که باز خیلی ضد آداب هست، یعنی یکی از کارهایی که ضد آداب هست، همین میز اردوف و این که افراد میگن خودتون برین غذای خودتون رو بردارین. امام رضا علیه السلام مهمانی داشتن، این مهمان فکر کنم آره حضرت اگر اشتباه نکنم، مهمان خب چراغ‌های قبلی نفتی بود و روغنی بود و اینها، بعد این فتیله اینها اگر کج میشد بد میسوخت و نورش کم میشد، مثلا بهش میگن اصلاح چراغ. طرف تا میخواست بلند شه این اصلاح چراغ رو بکنه که نور درست تنظیم بشه و مثلا بدسوزی نکنه اینها، حضرت فرمودن که نهیش کردن، گفتن که ما خاندانی هستیم که به مهمانمون هیچ زحمتی نمیدیم، هیچ زحمتی. بحث آداب اینو حتما اینجا نگفتیم، بحث دیگه است، ولی مسافر اومده منزل ما، موقعی که وارد خونه میشه میخواد وارد بشه کمکش کنی، زحمت اساسشو بگیرین بچینین مرتب پذیرایی بکنین، ولی موقعی که میخواد بره جز آداب مسافر و مهمان در خانه اینه که اصلا کمکش نکنیم برای رفتن. حالا نه اینکه آدم مثلا داره له میشه زیر چمدون، نه مثلا بیان باخچه‌هاشو جمع بکنی، آقا این وسایلتون رو جمع کنین، نه واقعا من ناراحتم از این که شما داریم میرین، حالا شاید تعبیرش این باشه، ولی هیچ زحمتی من نباید به مهمان بدم. بعد در این فضاهای پذیرایی جمعی میگن خودتون برید تو صف واسین و غذای خودتون رو بردارید، ولی اینکه شاید اینجوری توجیه بشه که پذیرایی بیشتر ما داریم اینطور اکرام میکنیم. اکرام نیست، شما یک نوع غذا بدین ولی افراد رو اکرام بکنید. من مکرر دیدم افرادی که اذیت میشن. یکی از اساتید بود، ایشون گفتش که من که بلند نمیشم. یکی بیاد خب بری تو صف واسی، بعد یه عده‌ای میرن غذایی که شاید به لحاظ بنده اصلا امکان خوردنش نیست، مشکل معده‌ای دارم، اونها میمونه و غذایی که مناسبت از بین میره. میخوام بگم که حالا این آداب، برگردیم به بحثمون، بعضی این آداب رو که شما فرمودین، دوستان فرمودن که سفره پهن کردن و آب رو سه نفس خوردن و یه مرتبه ننوشیدن و تکیه ندن، خب اینا برای چیه مثلا؟ اینا که چی؟ آدم بعضی موقع یه مقداری واسهش بعد داره که این کارها رو انجام بده. ولی ما بیایم یک نگاه دیگه ای داشته باشیم. این نگاه رو من میخواستم خدمت سربران منتقل بکنم که من میخوام عقلم رو تقویت بکنم. یک راهش اینه که برم در زمینه مباحث نظری یاد بگیرم که آقا عقل چیه، چه شاخصهایی داره، چه لازمهایی داره اینا. یه راهش چیه؟ برم دستمو بدم دست عقل کن، بگم من دارم نگاه میکنم که شما چطور بر اساس عقل خودتون رفتار میکنید و این به تبع اون عقل من رو تقویت میکنه. مثل اون شاگرد معرق کار، معصوم فرمودن یا سیرشون رو نقل کردن که اینطور انجام میدادن. تمام رفتار، ذره ذره رفتار اهل بیت علیهم السلام پشتوانه عقلانیت برتر داشته. بر اساس عقل حرف میزدن، بر اساس عقل رفتار میکردن، اونم عقل منوری که معصومه و پشتوانه قرآنی داره. امام باقر علیه السلام فرمودن که هر کاری، هر حرفی من زدم بگیم پشتوانه قرآنیش چیه، آیش چیه. خب این چطور، چه اتفاق میفته؟ من هر کدوم از این رفتارها رو که انجام بدم عقل من تقویت میشه، ناخودآگاه عقل انسان تقویت میشه، اگر دقت نداشته باشه. اگر دقت داشته باشه با ضریب بالا عقلش تقویت میشه، به اضافه اینکه موادی هست برای اینکه انسان راجع به اونها فکر کنه، عقل خودش رو به کار بگیره، مثل همون فضای معرف کاری که عرض کردم، مواد لازم برای اینکه من برم هدفمند مطالعه بکنم، هدفمند پیگیری بکنم. توی وبینار قبلی بود دیگه، درباره بحث جویدن با دوستان صحبت کردیم، راجع به همین بحث تکیه دادن، راجع به همین بسم الله گفتن. مثلا آقا گفتن قبل از غذا انسان بسم الله بگه، قبل از هر لقمه‌ای، به تعبیر دیگه‌ای که باز یک از سربران اشاره کردن، بسم الله بگه. خب اینو فهمیدن، ما هم انجام میدیم. خب خیلی مسیر من دارم تا بفهمم چرا ابتدای غذا باید بسم الله بگم، لحاظ نظری، ولی میتونم راجعش فکر کنم. ولی این رو بپذیرم که عقل کل فرموده در ابتدای غذا بسم الله بگین، در ابتدای هر لقمه بسم الله بگین. حالا بعدن پیگیری بکنم و مباحث اعتقادی، اسماء و صفات خداوند متعال، آیات الهی که در عالم جریان داره، من میخوام تصرف در آیات الهی بکنم، اذن بگیرم ابتدو به بسم الله الرحمن الرحیم، اذن بگیرم از خداوند متعال. این خیلی مباحث معرفتی سنگینی داره، من خیلی هنوز پیادم تا به این مباحث معرفتی برسم، ولی پامو میذارم جای پای معصوم. حضرت فرمودن که بسم الله بگین، خودشونم ملتزم بودن به این امر مهم و من چیکار میکنم؟ این کارو انجام. کم کم این مسیر عکسش اتفاق میفته و عقل من رو تقویت میکنه. خب بحثو خیلی طولانی نکنم، چند تا شواهد روایی برای شما سربران عرض بکنم. این که عقل باعث میشه که ادب باعث میشه که انسان عقلش تقویت بشه و از اون طرف عقل هم با ادب خودش تقویت میشه، یعنی میدان تقویت عقلم ادبه. اگر کسی ادب داشته باشه، این ادبی که حتی ممکنه برخواسته از عقلانیتی هم نباشه، برخواسته از یک سری علم باشه، برخواسته از یک احساس برتری باشه، این منجر به چی میشه؟ منجر به عقلانیت میشه. از این زاویه شما نگاه بکنین توبه جناب حر رحمت الله علیه رو، ایشون در اون موقعیتی که مواجه شد به حضرت سید الشهدا در ابتدای ممانعت حضرت از اینکه بخوان صحنه کربلا رو ترک بکنن، بعد اونجا ادب کرد، یه ادبی به خرج داد. حالا اون تعلیم خانوادگی بود، شرایطی بود که کاملا شاید علتش هم خیلی با عقلانیت این کار رو نکرد، مثلا میگم ادب اونجا به خرج داد. این ادب باعث تقویت عقل شد و اون عقلی که به واسطه این ادب تقویت شد در روز عاشورا تونست اون تصمیم بزرگ رو بگیره. یکی از کارهای مهم عقل چیه؟ این که ترجیح میده، فکر مقدمات رو برای عقل فراهم میکنه، میگه این راه هست، این مزیت‌ها رو داره، این معایب داره، دیگه من فکر دیگه قد نمیده، بقیهش کار عقله. عقل میگه خب این مزیت‌ها، این معایب، این ترجیح رو من به جانب این راه میدم. ایشون ترجیح رو به جانب پیوستن به کاروان سید الشهدا دادن، عقلشون تقویت شد، منور شدن به یک عقل برتری، تصمیم درست رو گرفتن، از قافله اشقیا به قافله سعدا منتقل شدن. ادب باعث تقویت عقل میشه. پس ما اینا رو کوچک نبینیم. مسائل گرچه ادب به معنای رعایت مسائل ریزه، ولی اینها ریز خودشون نیستن. چند تا روایت عرض بکنم. دو طرفه بودن این رو ببینیم. از یک طرف میخوام ببینیم که عقل، خود این عقل نیازمند چیه؟ ادبه. کل شیء، روایت اکثر روایت امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت فرمودند کل شیء یحتاج الی العقل، هر چیزی محتاج به عقله. گفتیم که حکمرانی عقل، همه چیز باید از فیلتر و صافی عقل بگذره. و العقل یحتاج الی الادب، خود عقل محتاج به ادبه. در صحنه عمل من اون ظرایف رو رعایت بکنم، محتاج ادبه. میدان عملیات، من موقعی که ادب رو انجام میدم در واقع معصوم دارم یک طوری به من میفهمند واقعیات و حقایق اینهاست. اگر متوجه هم نمیشم باید با قدم معصوم راه برم. روایت دیگه حضرت فرمان ان بذو العقول من الحاجه الى الادب، اونهایی که صاحب عقل هستن حاجتی که به ادب دارن خیلی شدیده. کما یضمع الزرع الی المطر، کما اینکه یک زراعتی نیاز به آب داره، نیاز به باران داره، اون کسی که عقلم هست اونقدر محتاج به ادب هست. ما همه زبل عقولیم، از این خصوصیت داریم، از این زبل عقول بودن بشیم عاقل، بخوام به عقل فعلی برسیم، عقل عقلانیتمون فعلیت پیدا بکنه، چیکار کنیم؟ احتیاج به ادب داریم. روایت دیگه میفهمن صلاح العقل الادب، عقل رو میخواد اصلاح بکنه، تنظیم بکنه، چی؟ ادب. ادب عقل رو اصلاح میکنه، رشد میده، قوی میکنه. این از یه طرف. از طرف دیگه این رابطه دو سویه عقل و ادب، ادب باعث تقویت عقل میشه، عقل باعث تقویت ادب میشه و جایگاه رو برای ادب تعریف میکنه. حضرت فرمودن لن ینجعل ادب حتی یقارنه العقل، ادب موفق نمیشه، به موفقیت نمیرسه مگر اینکه عقل مقارنش بشه. من بیام واسه خودم یه سری آدابی تعریف بکنم، یه سری ریزکاریای تعریف بکنم، بعد چی میشه؟ میشه یه سری رفتارهای من درآوردی، از خودم در میارم. بله، ادب آداب دارد. آفرین. خب پس یکی چیه؟ این که فرمودن آقا ادب بخواد به موفقیت برسه باید مقارن با عقل بشه. من نمیتونم از خودم یه سری رفتارها و ظرایف رفتاری رو از خودم تولید بکنم، از با چه اتکایی؟ نکنه غلط بشه. الان گفتن دیگه که سربرا گفتن پزشکای ارتوپدی میگن آقا شما به هیچ وجه رو زمین نشینین. خب این به خاطر بازی که دیگه سربران توضیح داده بودن سبک زندگیمون غلطه. غلطهای متراکم باعث شده که بعضی از حقایق رو مدست بدیم. بله، ما قرار نیست که کلا روی زمین بشینیم. اصلا ساختار بدن انسان، ساختار بدن به این شکل نیست که انسان بشینه به این شکل. نشستن برای انسان سمه، چون ساختار بدنش اینطور نیست. ولی وقتی سبک زندگی ما دائما نشستنی هست، اونم نشستن در قالبی که حالا باز شما برین علم ارگونومیک و اینها رو وارد بکنین، بعد بخوایم اصلاحش بکنیم. بدنی که در طول روز فعالیت درست و صحیح رو داره انجام میده، دو وعده سه وعده بشینه رو زمین غذاشو بخوره، چه اشکالی داره؟ اتفاقا واسه بدن ضروری میشه. ولی بدنی که از کل زمانی که میخواد فعالیت مؤثر روزمره رو انجام بده کاملا نشسته است، خب میگن آقا چرا شما رو زمین بشینه، ضرر داره، سم واسه بدن. فرمودن سبک زندگیمون غلطه که به یک سری مشکلاتی مبتلا میشه. روایت دیگه میفهمن که الادب صورت العقل، ادب صورت و نمایانگر عقله، پشوانه ادب ورزی عقله. اگر عقل نباشه انسان رفتاراش رفتارهای ولو اینکه ریزکاری انجام بده. بعضی از افراد میگن من ملزمم که این کار رو انجام بدم، بعد میگم برای چی ملزمی که شما این کار رو انجام بدی؟ واسه خودم اینجوری تعریف کردم. خب بر چه اساسی برای خودم چنین تعریف کردم؟ بعضی از رفتارهای غلطی که ما انجام میدیم بعد از مدت ها میبینیم چقدر رفتار غلطی بوده. اگه پشوانه عقل رو نداشته باشه میشه چی؟ میشه غلط. الادب صورت العقل، نمایانگر عقل. روایت دیگه باز امیرالمومنین صلی الله علیه میفرمان الادب فی الانسان که شجرتن، ادب در انسان مثل شجره است، مثل یک درخته. چقدر این حرف بلندیه که ببینیم که وجودمون رو چقدر میتونیم توسعه بدیم. درخت هم خودش شادابه و هم شادابی بخشه. بعد حضرت میفرمان اصلها العقل، ریشه این درختی که اینقدر اثر بخشه، اینقدر جلوه‌گره، اینقدر به نفع دیگران هست، ریشه چیه؟ عقله. باز روایت دیگه حضرت میفرمان الدین و الادب نتیجه العقل، ادب و دین نتیجه عقله. عقل که قوی باشه باعث میشه که ادب قوی بشه. و روایت دیگه از امام حسن علیه السلام حضرت میفرمان لا ادب لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره اصلا ادب نداره، ادای ادب رو در میاره یا رفتارهای الکی بی پایه بی اساس داره انجام میده. و روایت آخر امام سجاد علیه السلام میفرمان آداب العلماء زیادتون فی العقل. ما علم پیدا کردیم، بالاخره این خوردن این آداب رو داره، مواجهه با انسان مؤمن این آداب رو داره، مهمان این آداب رو داره، آب نوشیدن این آداب رو داره. خیلی بحث آداب زیاد. حالا عرض کردم کتاب شریف اهلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی، ما توی وبینار قبلی خدمت سروران یه بحث دیگه ای رو که گفتیم، حالا اگر بودن دوستان خب خاطرشون هست، اونایی که نبودن استفاده بکنن شاید باشه، رابطه بین ادب و دینداری. ما با ادب داشتن نسبت به این مسائلی که الان خوندین دینداری خودمون رو بیشتر بکنیم. حالا شما علم پیدا کردی به مسائل مختلفی، حالا قسمت آداب تغذیه خوردن، علم آداب العلماء زیادتون فی العقل باعث زیادی عقل میشه. خب انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم بیش از پیش به این آدابی که برگرفته از عقل کل هست، عقل منور معصوم علیه السلام، با این دید نگاه بکنیم و بعد راجع به اینها فکر بکنیم که مثل همون شاگرد معرق کار که برای چی مثلا این ادب رو فرمودن، چقدر برای ما آورده های معنوی و معرفتی میتونه هر کدوم از این آداب داشته باشه. انشاءالله که بیش از پیش بهرمند باشین از معارف اهل بیت علیهم السلام و در مسیر رشد که به حمدالله گام برداشین بیش از پیش موفق باشین. در خدمت سروران هستیم. خواهش میکنم. نکته سوالی نیستش. این آخر جمله دیگه سوال هم ایجاد نمیشه در مورد مسائل مختلف. گر عقل تعطیله یعنی چی؟ نفهم. انشاءالله همه آقا بخیر بشین. مدیر محترم جلسه اگر نمیدونم سوالاتی رو به بنده ندادن، یه سری سوالاتی رو قبلا تو دوره قبلی داده بودن، بیشتر سوالات احکام بود. حالا اگر بازم همون سوالات نمیدونم، اگر سوالات دیگه اگه فرستادن واسه بنده نفرستادن. اگر درباره بحث احکام بنده توی جلسات قبلی هم گفتم که ما من باب اهمیت موضوع آداب گفتیم که اگر من میخوام ادبی رو رعایت بکنم، خب مهمترین مرحله ادب داشتن اینی که اون محرمات اون قضیه رو رعایت بکنن. مثلا شما فرض کنین که یک اداره میخواین برین، بعد میخواین یک کارمند نمونه باشین، بعد شما فرض کنین که به قوانین ابتدایی اون اداره ملزم نباشین، صبح ساعت 10 برین، بعد ساعت مثلا 1، 2، 3 که بعد بیاین، ساعت 12 باز بیاین بیرون، ثبت ورود و خروج نزنین، ولی خب کارهایتون عالی باشه. میگه آقا شما متعادل باشین، ورود و خروجتون درست باشه، بعد کارهایتون هم حد حد معمولا باشه، ما قبول داریم. اون قرقگاهی که باید رعایت بکنیم چیه؟ محرماته، واجبات و محرماته. در بحث خوردنی ها ما از اون باب اومدیم اونها رو مطرح کردیم، مثل نمونه هایی رو بر اساس فتاوای مراجع اعظام بیان کردیم. بحث دقیق شخصی که درباره هر کدوم از این بحث خوردنی ها هست، اگر حکمش رو میخواین دیگه به هم مرجع خودتون مراجعه بکنین، اگر سوالات در این زمینه بوده. روایت هایی رو داریم در بحث شیطان و دستش به غذا اینا. اگر انتخاب همون بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در هر عملی باعث میشه که دست شیطان از تصرف در وجود من که بخواد، یا تصرف در اون مسئله کوتاه بشه دیگه و باعث اخلاص میشه. شما فرض کنین که این خیلی دستور قشنگه، این که انسان در ابتدای هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم، روایت نبوی کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر کار مهمی اگر بخواد بدون بسم الله شروع بشه ابتر، ناقصه، دنبوریده است. بعد اگر من ملزم باشم که بخوام بسم الله الرحمن الرحیم بگم، کم کم به دامنه عصمت نزدیک میشم. چطور؟ خب انسان هر کاری که خواهد بکنه بسم الله الرحمن الرحیم بگه، بعد آدم میتونه گناهی رو اراده بکنه بسم الله الرحمن الرحیم بگه، اصلا زمینه گناه کم کم در وجود انسان برچیده میشه. حالا در مورد خوردن هم میتون،
بله، یکی از آداب غذا پخته شده در مورد خوردن، بله، الله مبارک نوره و نصر.
جز این که درب غذا ظرف غذا باز بمونه، خب به مقدار، بله، اون فهمودن که درب غذا رو، یعنی روی غذا رو بپوشونین، ولی خب باز منجر به این نشه که باعث فساد زودترش بشه. مثلا شما یک ظرفی که توش غذا هست، خب گرد و غبار، حشرات ممکنه اون رو آسیب بزنن، فهمودن که روی اون غذا رو بپوشونین. در سیره مرحوم امام هست که ایشون موقعی که آب واسه شون می آوردن یا آب می خوردن، مثلا لیوان بیش از اون چیزی که نیاز داشتن بود، بقیه آب رو دور نمی ریختن، یک پارچه رو اون لیوان می زاشتن، می زاشتن بعدن می خوردن. مثلا در سیره اهل بیت علیهم السلام فرمان شما آب میخواییم بذارین کنارش، یه پارچه رو بذارین. حالا در گذاشتن ممکنه باعث فساد زودترش بشه، ولی مثلا یه پارچه چیزی تا جایی که میشه،
بله، این تا جایی که میشه ظرف نشسته نمونه دیگه. حالا این که فرمودن هم ظرف نشسته نمونه، همین که زباله در خونه نمونه، زباله رو خارج از خونه بذارین. حالا خارج از خونه شما فرض کنین که محیط آپارتمانی آدم پشت در بذاره، باز ساکنین ساختمون اذیت میشن، باید بیرون ببره. ولی خونه ویلایی هست میتونه پشت در بذاره، تو حیاتش بذاره، فرداش موقعیت مناسبی بود اینا بره در یک جایگاه دیگه بذاره. بالاخره این فرمایشات رو تا جایی که میشه آدم ملزم بشه که این کار رو انجام بده.
دیگه انسان اگر اهل نیت و دقت باشه، اصلا حالش اینطوره که هر غذایی که بخواد بخوره، هر غذایی که بخواد درست بکنه، نمیتونه ذهنش و قلبش رو متوجه اهل بیت نکنه. حالا شما الان نیت بکنید تا آخر عمر من هرچی غذا درست کردم، ولی خب آیا واقعیتش هم همینطور هست یا نه؟ من در غفلتم. حالا آدم این کار رو انجام بده، ولی خودش رو بی نیاز نبینه و بدونه که ما نیاز داریم که ارتباطمون و اتصالمون لحظه به لحظه بیشتر بشه. بعضی چیزا واقعیت و حقیقته. مثلا انسان بگه که من نیت میکنم که الان که آب خوردم تا آخر عمرم این آب کفایت بکنه. خب کفایت نمیکنه. وجود من دم به دم نیاز به تغذیه داره، نیاز به آب داره، نیاز به نوشیدن آب داره، نیاز به خوردن غذا داره. با نیت، بعضی ما نیت رو اشتباه گرفتیم که نیت رو اینقدر بد فهمیدیم که منجر به این میشه که یک تصورها و توهماتی درباره نیت باشه. نیت اون واقع عمل هست و اون چیزی که من جهت میخوام بدم به کار خودم، این واقع نیت هست که صدق نیت، چون اون چیزی که مهم هست صدق نیت، خود نیت که مهم نیستش که آدم بیاد نیت بکنه. من نیت میکنم که الان با حجاج بیت الله الحرام که دارن عازم میشن با اونا همراه باشم. خب صدق نیت هم کجا بودش؟ از کجا این نیت و این گفتن و این تصور ذهنی من صادق هست؟ باید یک نشانه های صدق باشه. صدق نیت رو نگاه بکنین. دعای امام زمان سلام اللهم ارجعنا صدقا فی النیه، صدق نیت مهمه. اگر من صدق نیت داشته باشم باید یه جوری این صدق نیت هم نشون بدم. نشونش چیه؟ نشونش که هر غذایی، هر چیزی که میخورم همیشه به یاد حضرات معصومینم.
در خدمت بزرگواران هستیم. فکر کنم فایل صوتی جلسه باشه، از مدیر محترم بگیریم اگر مایل بودین استفاده بکنیم. خواهش میکنم. منتظرم صدا انشاءالله موفق باشیم. بحث احکام توت که فرمودین رو ظاهرا این که اون چیزهایی که رو زمین میفته اگر در زمین خود فرد نباشه مشکلی نداره، ولی از جانب احتیاط آدم رعایت بکنه، بگه آقا این به همسایش بگه، هم خودش یک اطمینانی به همسایه است، اطمینان بخشی به همسایه است، و همین که انسان توی بحثای خوردن تا جایی که میتونه این مسائل رو رعایت بکنه بهتره. یک اجازه کلی اینجا میشه، اجازه کلی، اجازه رو میشه کلی گرفت، نیت رو نمیشه کلی. اجازه کلی بگه آقا توتایی که رو زمین ما میفته از درخت شما اگر من این نداره ما استفاده کنیم. البته ما صدا خدا هست.